این چیزی نیست که از کتوله های سیاسی مثل آقای متکی بر، ولی یک آدم قوی سرهای ولایتی میخواد. بازم یادتون باشه من اینا در خوضی نیروهای موجود جناح حاکم عرض میکنم، نه به طور مطلق، ولی بر حاکمیت ملی که اینقدر فضا بازش نیروهای قوی تر از اینها هست که بعد از مدت کوتاه مردم اینها رو میشناسن و خیلی بهتر میتونن کشور رو اداره بکنن. به هر حال آقای قالیباف یک مدیر اجرایی بسیار کارآمدی که تنوع تخصص و تجربیات او رو هیچ کس در ایران در کشور ما نداره. فرماندهی لشکر در جنگ، مسائل اقتصادی، اداره شرکت هواپیمایی، مدیریت بسیار موفق در شهرداری فعلی تهران به نسبت مدیران سابق، اینا رو در پرونده داره. نکته این که در رابطه با انتخابات سال آینده به شدت باید مورد توجه باشه، سوء استفاده از نیروی مقاومت بسیج برای مداخله در انتخابات به بهانه مختلف. دو چیز اونها رو در این کار موفق میکنه. اول اینکه فرماندهی نیروی مقاومت بسیج به فرد خودسر و بدنام سپرده شده به نام آقای حسین طائب. این حسین طائب همون کسی است که با نام احمدی چند سال مدیر رئیس اداره اطلاعات سپاه بود و بعدا اومد مسئول اداره فرهنگی سپاه شد، حالا که به جون نیروی مقاومت افتاده. ایشون صراحتا معتقدن و اعلام کردن که نیروی مقاومت باید در مساجد مستقر باشه تمام امکانات. وقتی این تمام امکانات شامل بازداشتگاه، ادارات اطلاعات جاسوسی و مسائل دیگه است. بنده خود به جهت تخصص و تجربه ای که دارم و اینکه از اول مهر ماه 1359 با نهادهای نظامی و این مملکت از نزدیک ارتباط دارم و بینشون زندگی میکنم، بهتون میگم بسیج هرگز در طول 30 سال گذشته تا به این اندازه فشل نبوده و گرفتار مدیران و فرصت طلب هست نشنو نبوده. آقای طائب همینم فردی هم هستش که در زیت مخته معاون امنیت ملی وزارت اطلاعات بود در زمان آقای فلاحیان. ایشون یک پرونده رو که 4-5 سال در وزارت اطلاعات روش کار شده بود خراب کرد و فلاحیان انقدر از این موضوع ناراحت شد که دستور داد به مستقیما به انتظامات فیزیکی، یعنی همون ساختمان ها و دروازه های وزارت اطلاعات، که فرداش آقای طائبی به داخل هیچ کدوم از دفاتر وزارت اطلاعات راه ندن. آقای طائب دوست نزدیک و در واقع آچار فرانسه سید علی اصغر حجازی هم هست. با توجه به این که حجازی دوستای احمدی نژاد و طائب بیشتر خودشو به قالیباف نزدیک میکنه و به اون منتصر نشون میده، اینجا یک رقابتی در داخل دفتر رهبری هم بستر اینها هست. اگر دفتر رهبری اونچنان که من تقریبا مطمئنم دقیقه 90 یا دقیقه فرض کنید 75 این بازی احمدی نژاد رو کنار بخوان بگذارن، هیچ گزینه رو قوی تر از آقای قالیباف نمیتونن انتخاب بکنن اگر عاقلانه رفتار کنن. عاقلانه ترینش این هستش که اساسا از میرحسین موسوی دفاع کنن که من احتمال میدیدم در دقیقه 90 آقای خامنه‌ای این کار رو بکنه، هم کنا این که به اسم گرم کردن تنور انتخابات در دوم خرداد 76 این کار رو کردن، چون خیال میکردن در برابر ناطق نوری هیچ کس نمیتونه مقاومت کنه و یه مقدار افسار رسبلا مسائل رو رها کردن و اجازه دادن این پنجره کمی بیشتر باز بمونه که نتیجه شد دیدیم با همه فشارهایی که آوردن 3/4 مردم به خاتمی رأی دادن. اگر که این فضای تکرار بشه و قرار باشه یک حد اکثر واقعی در انتخابات شرکت کنند و به طور واقعی مردم اکثر مردم به یک نفر رأی بدن، هیچ گزینه این مگر دکتر میرحسین موسوی وجود نداره که من با توضیحاتی که عرض دادم خدمتتون و مطالبی که ایشون دارن صحبت میکنن، عدم اعتقادشون به حکومت رمزی و اقتصاد رمتی و اینکه بخش خصوصی باید در مبنای الگوهای واقعی و علمی اداره بشه که خودشون تخصص این کارها رو هم داره، در طول این سالهای دشوار معیشت مردم کمتر از حالا با مشکل مواجه بود، با اینکه درآمد کشور خیلی کم بود و ما درگیر جنگ هم بودیم. به هر حال جز آقای نورحسین اینها نمیتوانن یک گزینه عاقلانه داشته باشند. این اختلاف بین طائف و سید علی اصغر اعجازی هرچند یک اختلاف معلم شاگردی است و با پسر خاله بازی و یک حمام سونا با هم رفتن حلش میکنن و مسئله شاید خاتمه پیدا بکنه، اما مداخله نیروی مقاومت بسیار مسئله خطرناکه و اگر در کشور ما اشتباهاتی رخ بده که آتور بگه دست نیروی مقاومت و مسئولین امنیت کشور که قصد اختلال در انتخابات رو دارن، نمیدونم گروه های که چنین کردن چنان کردن، طائب اون اهرم لازم رو برای باز کردن و شکستن در خزانه بیت المال ملت ایران پیدا میکنن تا اون چندین میلیاردی رو که برای مدیریت به جای پروژه بار دیگر احمدی نژاد درخواست کرده رو بهش بدن. سیاوش سیاه شخصیت منفور شهرتش به اینکه یک مدیر ملایق لافزن فرصت طلب خودسره مانع از اعتماد کامل همه نیروهای حامی احمدی نژاد به اون میشه. بنابراین این هم یک چالشی که احمدی نژاد در میان نیروهای حامی خودش دارد. نکته آخری که در رابطه با انتخابات سال آینده باید بگیم این هستش که ما از اوایل سال آینده با نگاه و تعقیب فعالیت‌های تبلیغاتی آمریکا و اروپا در مورد دولت احمدی نژاد و انتخابات می‌تونیم بفهمیم که امریکایی‌ها برای مذاکره با ایران به طرح بر اساس طرحی که به خواستار ایران هم نزدیک باشه به کدام جناح چشمک خواهند زد.
البته این شرایط موجود در ایرانی که شما توضیح فرمودین و حتما بر سر مسئله انتخابات و شرکت کردن یا نکردن در آن و اینکه این کاندیداها در چه سمت و سوی حرکت میکنند و چه کارهایی رو میتونن یا نمیتونن انجام بدن و باز اینکه این انتخابات است یا نیست و یا اصلا انتخابات چیست بعداً بیشتر صحبت خواهیم کرد. بفرمایید دنبال بحث.
مطلب بعد بحث مذاکره با آمریکاست. ببینید احمدی نژاد از امتیاز شروع مذاکره با آمریکا استفاده خواهد کرد. بنابراین اصلا تعجب نکنید که در مناسبت پیام نوروزی امسال آقای باراک حسین اوباما پیام تبریکی برای آقای احمدی نژاد و حتی آیت الله خامنه‌ای حتی آیت الله نوری همدانی بفرسته. نوری همدانی رئیس بخش چاپ و صدور گواهی‌های نامسلمانی است، یعنی هر که اسلام بیاره قبول نیست، مگه اینکه پیتیکو پیتیکو خودش برسونه به قوم در حضور ایشون اسلام بیاره شهادتین رو بگیره سند لازم رو از ایشون دریافت کنه. بقیه چشکن هیچ بهایی هم نیست. آقای اوباما یه چشمک میان به نوری همدانی میزنه که خلاصه این وسط ما یه حسین هم داریم. حالا حسین یه ذره کوچولو فرق داره، اسلامش آمریکایی، مال شما اسلامش نور محمدی است. ولی خب ما میشینیم با هم دیگه بالاخره حل میکنیم. این وضعیت بسیار خطرناکیه. اگر باعث سردرگمی اذهان عمومی بشه و نیروهای سیاسی خیال بکنن احمدی نژاد داره ما رو به سمت سور میبره و یا داره به سمتی میره که حق اون از آمریکا بگیریم، بسیار بسیار اشتباه کردن. نکته دیگر است که اساسا احمدی نژاد فاقد توانایی های لازم برای لابیه. ما برخورداش دیدیم دیگه، هم در قضیه کنفرانس خلیج فارس، هم در بحث سخنرانیش در دانشگاه آمریکا در شهر نیویورک و هم در سازمان ملل ما اینو دیدیم. در این حال وزارت خارجهشون و شخص ایشون و سفراشون عمدتاً فاقد اون مهارت‌های لازم برای مثلا که یک لینک بین‌المللی برای حمایت از خودشون در مذاکره با آمریکا فراهم کنن. حالا می‌دونن این جمهوری‌های نااستقلال یافته و کشورهای سفید برفی آفریقایی رو بذارید کنار، چون هر کی به اینا پول بده اینا بالاخره یه رأی مثبت منفی در سازمان ملل میدن، چهار تا مقاله تو روزنامه‌هاشون میسن، پنج تا کلمه مسئولینشون میگن.
بله
در هر حال هر کس به اینها پول بده و یا حمایتشون بکنه، حالا روزمان ارتشان مورد نظر نیست، خب اینا ازش حمایت میکنن. منظور ما چین، روسیه و جامعه اروپا هست. اگر جمهوری اسلامی ایران بتواند در میان اینها یک عناصری رو، نیروهایی رو پیدا بکنه که از اون برای به خلال حمایت از خواستهاش در مذاکره با آمریکا حمایت بکنن، اون وقتی که ایران دستش پر خواهد بود. غیر از انگلستان که خب ما میدونیم به دلایل تاریخی و الهی به امر جهان مطاع اولیا حضرت ملکه دین پرور بریتانیا که در هر صورت از این آقایون حمایت میکند، کسی دیگری پای کار نخواهد بود. روسا و انگلیسا پینگ پونگ بازی میکنن با منافع ملت ایران. این میندازه توپ توی زمین چین، چین میندازه توپ توی زمین روسیه. به هر صورت آقای احمدی نژاد و دولتش هم در این زمینه هم توفیقی ندارن. مطلب بعد این هستش که ایران یک بازار 500 میلیارد دلاری است، یعنی در طی 5 سال کشور ما حداقل توانایی جذب 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی رو داره که آنن جذب کنه، یعنی ما پروژه معطل برای این داریم. این هم صرف کالا نیست بلکه تکنولوژیه. برای مثال ما ربات، خط تولید، خط رنگ، خط جوش، خط مونتاژ برای خودروسازی داریم. مشکل ما این هستش که حتی قدر قطع سازی وضعیت خوبی داریم. مشکل ما این هستش که تکنولوژی های لازم و ماشینالات تراش خیلی عالی برای ساخت قطعات خودرو رو نداریم، ولی ما به راحتی میتونیم در منطقه خودروساز خوب بشیم. یا در صنایع هواپیمایی به جای این مهملاتی که ما داریم به هزار بدبختی خودمون میسازیم، اگه قرار باشه یک هواپیمای خوب یا دو مدل هواپیمای خیلی خوب رو برای تامین نیازهای خودمون و کشورهای منطقه بسازیم، ما این ظرفیت ها رو داریم، آدمش رو داریم. مثلا اینا صنایع های تک هستن، صنایع بسیار پیشرفته، سطح بالای فنی هستن و فقط خواستن و توانایی فردی نیست، مواد اولیه موثره. یه جایی مواد اولیه رو ما گران و به سختی تهیه میکنیم، ماشین ها و تکنیک و روش ها و ابزارهای خاصی میخواد که اینا انحصاریه. مثلا به جای این هواپیمای ایران 140، ایران اگر هواپیمای دش 8 سری 400 کیو رو بسازه که بهترین هواپیما در نوع خودشه، اصلا ایران به بازار تولید این هواپیما در منطقه تبدیل میشه. یا به جای هواپیماهای مختلفی که میخرن، ایران با اینکه 737 سری 800 رو مونتاژ بکنه، اکثر نیازهای کشورهای منطقه به خصوص این کشورهای آسیای میانی رو تامین میکنه، چون برد پروازها هولوش 2000 کیلومتر در این منطقه و ترافیک های نسبتا سبکی هستش و هواپیماهای متعددی میتونن به صورت ساعتی به شکل اتوبوس هوایی بین این فرودگاه در پرواز در بیان. نکته دیگر این استش که این بازار 500 میلیاردی خودش یک عامل تشنج و بحران میتونه بشه برای ما، برای اینکه این لیگی که به وجود میآید اگر میشد به وجود آورد و اگر آقای احمدی نژاد هنر ایجادش رو داشت، حالا دعوا سر این بود که مثلا صنایع هواپیمایی چه کشوری حرف اول رو در ایران بزنه. ما به جای ATR 72 سری 500 مثلا فرض کنید هواپیمای دشت H سری 400 رو به مثلا مونتاژ کنیم بسازیم، یا اون یکی اینو، یا به جای ایرباس 320 مثلا بوئینگ 737 سری 800 رو بسازیم، یا برعکس. خب اینو یک کشمکش های داره، تازه هر کدوم از این هواپیماها قضیه کیل وسیع از تجهیزات الکترونیک هوایی یا ایدیانیکس، موتور، بال بدنه و عرابی فرود و تجهیزات تکمیلی استفاده میکنن که اساسا خیلی دشوار میکنه کار تقسیم بازار بین اینها. حالا من صنایع هواپیمایی رو مثال میزنم چون هم بیشتر محبوبیت داره و هم توی چشمتره. ما در حوزه حتی تولید صنایع خانگی در کشورمون، شما خوب ببینید، یک کارخونه نداریم که موتور کمپرسور برای سیستم های تبریدی رو بتونه بسازه که استاندارد مصرف برقش آ باشه، کمترین صدا رو تولید بکنه و بتواند با این شرایط متنوعی که در کشور ما وجود داره، از سرمای خیلی شدید در زمستان‌های ما تا هوای گرم جنوب، حتی در زمستون کار بکنه و نیازهای ما رو برآورده کنه. این است که این همه کارخانه تولید مثلا یخچال و فریزر و کولر تو کشور ما هست، اما مردم راضی نیستن، بعدم ترجیح میدن بس لوازم خانگی که به طور مستقیم از کره وارد بشه و بعضی وقتا دست دوم از ژاپن میاد رو اونها رو برن بخرن، یا انواع اوریجینال یا اصلی امریکایی یا فرانسوی یا آلمانی یا ایتالیاییشون به قیمت های بسیار بسیار گران تهیه بکنن. این موضوعات نشون میده که دعوا و گرفتاری ها با مذاکره با آمریکا حل نمیشه. تازه یک بخش جدیدی و یک کتاب جدیدی انباشته از معضلات و مشکلات پیش روی هم طرف آمریکایی و هم مردم ایران خواهد بود که چه کسی میخواد نون امتیازات این رو بخوره. من این رو صراحتا میگم، باز نتیجه تجربه سالها کار کردن با امریکایی ها و اروپایی ها در شرکت های مختلفه، اونم این استش که شرکت های آمریکایی خیلی 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 کمتر از اونی که بین ژاپنی ها، چینی ها و کره ای ها بعدن کشور اروپایی تو این تفصیل دستار گذاشته باب شده، اهل رشوه دادن هستن، هم به دلیل قوانین آمریکا و هم به دلیل کیفیت کالاها و تکنولوژیشون و هم به دلیل اینکه اونها سیستم اقتصادی قولاسایی دارن که میخوان روی سلامتی او به خاطر چند میلیارد پروژه ریسک بکنن. من بعدم توضیح میدم، این به این معنی نیست که در اونجا فساد و ارتشا نیست. هالیبرتون آبروش رفت به خاطر زد و بند و رابطه با دولت آقای خاتمی و آقای هاشمی و اون داستان شرکت کیش اورینتال، رابطه با اطلاعات سپاه و امثال
هم خیلی زیادترم
با استات اویل برخورد کردن. اخیراً من حدود یک ماه نیم پیش شنیدم که بانگ لوکس رو 350 میلیون یورو جریمه کردن، چون ثابت شد اینها در عملیات پولشویی برای بعضی از خریدهای غیر مجاز جمهوری اسلامی ایران به ایران پوشش دادن. آرشیو رادیو آزادگان شاهد عرایض بند است. بزرگواری کنید ببینید توی اینترنت چه بود که من درست کردم که عملیات پولشویی اینها توسط بانک های اروپایی و کشورهای عربی و خصوص عربستان انجام میشه. الان کار به جای رسید که اینا مجبور شدن 350 میلیون یورو خسارت، 500 میلیون دلار خسارت بدن برای اینکه جریمه خودشون خلاص کنن. استات اویل جریمه شد، فکر کنم نزدیک به 20 میلیون جریمه شد در بورس لندن، در بورس نیویورک. نکته دیگر این استش که ایران خیلی، جمهوری اسلامی ایران خیلی روی نقشی که در تامین انرژی برای غرب میتونه داشته باشه مانور میکنه و در همین رابطه سعی کرد به یک لابی مشابه با هند و پاکستان دست بزنه که با یک شکست مفتزهانه تمام شد. در رابطه با غرب هم قرارداد 22 میلیارد یورویی رو با سوئیس امضا کردن که یکی از بچه‌ها میگه مگه سوئیسیا قراره که صبح تا شب تنورای نونواییشون گازی باشه و روشن باشه، در این قراره مثلا نون بسازن برای دنیا که این همه گاز میخرن؟ که توضیح دادن که الان سالهاست که ترید یونیون بانک سوئیس و سایر سیستم های پولی قولاسای سوئیس در حال تبدیل دارایی هاشون هستند، یعنی از پول اونها رو به اعتبار تبدیل میکنن. و شما خوب بدونید که در سال 71 من با یکی از این بانک های سوئیسی مذاکراتی کردم برای اینکه یک اعتبار 500 میلیون دلاری به ایران بدن تا یک مرکز تفریحات بین المللی بر اساس الگوهای فرهنگی ایران در تهران بسازن. از امریکا یک شرکتی به نام بتگلیا، من اسم میارم برای اینکه بتونید تحقیق بکنید، طرف مذاکره من بود که بنده اون رو برای پیداشون کردم به آقای به نام علی فرشادمیر، حتی آمد به ایران و آقای فرشادمیر در آمریکا اگه صدای من رو میشنون چه خوبه تماسی بگیرن و ریز این قضیه رو برای یکی از اون رادیوهایی که دوست دارن توضیح بدن که ما چه بیچارگی کشیدیم که نه بر اساس کاخ سیندرلا و تم پارک های دیزنیلند یا شرکت بیتکدیه که رقیبه اونه، بلکه بر اساس تاریخ خودمون و تاریخ منطقه یک جای بسیار زیبایی رو تهیه کردیم، به سرا این کانسپت شما تهیه کردیم که آقای نیر دوگی من براتون توضیح میدم. ولی به هر حال شما میدونید یعنی حتی در این حوزه هم آمدن پای مذاکره. در همون زمان به موازات این بخش بنیاد مستضعفان و این مؤسسه فرهنگی آستان امام خمینی، بخش دیگری از سازمان مستضعفان و جانبازان که مسئولش این آقای قمخار بود، اونها مذاکرات مشابهی هم با بیسکوی داشتن هم با این شرکت به تقدیه که هیچ کدوم به نتیجه نرسید. من همون موقع به دوستان گفتم یک کلک اینا میخوان زمین های خاک سفید رو که قرار بود در اونجا اونا پروژهشون اجرا کنن گران بفروشن با کلی تبلیغات و این مسائلی که برگزار میکنه قیمت اون زمین ها رو میخوان ببرن بالا. برای شما زیمایی همچه اقتصادی توی مملکت داریم.